أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين ورعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سلام در بیان مطلبی بود که در کلمات محقق تستری در مسئله اعتبار تعیین مالکین در مثل بیع بیان فرموده بود که صحت بیع مشروط به تعیین مالکینه. ایشان فرموده بود که اگر توقف داشته باشه تعیین مالک بر تعیین حال عقد، از باب اینکه عقد به وجوه متعددی یا به دو وجه قابل وقوع شرعاً، صحت عقد منوط به تعیینه. مثل شخصی که وکیل از دو نفره در بیع یا شراء، در این صورت بیع و یا شراء برای واحد معین واقع نمیشه مگر به تعیین اون. ولی اونجایی که عقد صحتش بیش از یک وجه نداره، فقط به یک وجه قابل صحت، به وجه دیگری قابل تصحیح نیست، اینجا فرمود سه احتمال در وجوب تعیین مالک هست. مواردی رو ایشون مطرح کرد تا بحث رسید به اینکه اگر شخصی برای خودش کالایی رو بخره اما ثمن رو در ذمه خودش قرار نده، در ذمه شخص ثالثی قرار بده، از عمرو کالایی میخره برای خودش به مالی در ذمه زید، خب فرض اینه اینجا مسیر صحت خرید برای خودش منحصر به اینه که ثمن در ذمه خودش قرار بگیره، ولی فرض اینه ثمن رو در ذمه زید قرار داده، از این جهت پس بنابراین این معامله که انهو گفته میشه عقد درش قابل وقوع بر وجوه متعدده، میتونه برای خودش قرار بگیره اما به این که باید ثمن در ذمه خودش باشه، از اونجا که ثمن رو در ذمه زید قرار داده میتونه شراء برای زید باشه، پس فانه این معامله جهت تعرضش اینه که وقوع عقد درش علی وجه یصح منحصره به یک وجه نیست، بلکه عقد ممکنه به وجه متعدد واقع بشه. ولی ایشون فرموده اگر وکیل از زید نباشه که برای زید خرید بکنه، نتیجه اینه که اگر بخواد این عقد صحیحاً واقع بشه باید وقوعش از ناحیه زید ملغا باشه و اضافه ثمنی که به ذمه زید شده این الغا بشه و نتیجتاً این که ثمن در ذمه خودش قرار بگیره. از اونجا که وکیل از زید نیست، پس صحت معامله در جایی که وکیل از کسی که ثمن رو در ذمه او قرار داده نیست، ولی برای خودش خریده، برای خودش که ولایت بر خریده برای خودش داره، صحت بیع برای خودش راهش منحصره به این که ثمنم در ذمه خودش باشه، پس بودن ثمن در ذمه زید ملغا میشه. این در صورتی که وکیل از طرف زید نباشه. ولی اگر وکیل از زیدم بود که بر زید خرید بکنه، خب اینجا که انهو این معامله از اون مواردی نباید باشه که لا یصح الا لمالکه ما، به این معنا که وجه صحتش منحصر در امر متعینی نیست، بلکه صحتش مردده و بر هر وجهی باید یک جهت الغا بشه. لأنه اینجا تدافع واقع میشه بین این که شراء لنفسهی اقتضا میکنه مال و ثمن در ذمه زید نباشه، بلکه در ذمه خود مشتری باشه. بودن مال در ذمه زید و وکیلم هست از زید برای خرید برای او، اقتضا میکنه که شراء لنفسهی نباشه بلکه لزید باشه. جمع بین این دو اقتضا میکنه که یکی از این دو جهت برای تصحیح معامله باید الغا بشه اگر بخواد معامله صحیحاً واقع بشه، یا شراء لنفسه ملغا بشه، شراء لزید قرار بگیره، یا کون الثمن فی ذمت زید الغا بشه اگر بخواد شراء لنفسهی باشه. فلذا فرموده در اینجا سه احتمال وجود داره. بنابر همون مبنای عدم لزوم تعیین در جایی که صحت معامله علی وجه وقوع عقد علی وجه لا یصح الا لمالکهما اگر بود نیاز به تعیین نیست مطلقا، اینجا سه احتمالشون مطرح فرموده: بطلان به خاطر تدافع بین این دو اقتضا، و در حقیقت صحت معامله منحصر به یک وجه نیست، و احتمال دوم این که معامله صحیح قرار بگیره عن نفسهی، یعنی در حقیقت الغا بشه بودن ثمن در ذمه زید، اشترا لنفسهی، پس بنابراین برای خود او معامله صحیح واقع بشه و ثمن در ذمه زید بودنش ملغا بشه. به چه جهت؟ چون که انهو وکالت در مثل این فرض قاصره. وکالت این مورد رو شامل نمیشه. جایی که این آقا خرید رو بر خودش کرده و جانب اصالت در مقابل وکالت ترجیح پیدا کنه. و احتمال سوم این که از ناحیه موکلش که زیده قرار بگیره، چون ثمن رو در ذمه او قرار داد، و این که شراء لنفسهی رو الغا بکنیم، بگیم شراء لنفسهی واقع نمیشه، مثل جایی که بیاد برای خودش خرید بکنه اما به ثمن معین و عین خارجیه. قبلم گذشت این که ثمن در ذمه شخصی قرار بگیره در قوه اینه که اون مال عین شخصه، و همون طوری که اگر به عین مال شخصی خرید بکنه برای اون صاحب ثمن تعین پیدا میکنه، اینجا و از این قبیل باشه. بعد از اینشون فرموده باز رو همون مبنای احتمال متوسطی که از احتمالات ثلاثه قبل گذشت که ففی وجوب تعیین او عدمه مطلقا او تفصیل، فرموده اگر برای زید خریدی بکنه به شیئی، یعنی به ثمنی در ذمه خودش، یعنی خود این مباشر خرید، نه به ثمن در ذمه زید، فضولا هم معامله بکنه، خب در حقیقت این معامله از ناحیه این که برای زید خرید میکنه باید ثمن در ذمه زید باشه، اما بله خرید رو از طرف زید کرده، ببخشید ثمن رو هم در ذمه خود زید قرار داده. ولو اشترا عن زید بشیء فی ذمته منتها فضولا بدون اجازه زید، خب اینجا صحت معامله فرض اینه که به اینه که خود زید معامله رو اجازه بکنه، چون خرید از ناحیه زید وکیل خودش رو به عنوان نیابت از زید جا زده، به قصد زید خرید کرده، به ثمنی در ذمه زید، پس این میشه از قبیل معامله فضولی. مثل جایی که خرید بکنه برای زید به ثمنی از عین اموال زید. خب در این صورت اگر خود زید اجازه بکنه معامله صحیحه، اگر زید اجازه نکنه شخص دیگر نمیتونه این معامله رو بر خودش اجازه بکنه، چون معامله بر اون شخص دیگر قابل تصحیح نیست، خلاف اون معاوضه‌ایه که انشا شده خرید برای زید به مالی مربوط به زید، امر بخواد این معامله رو تنفیذ بکنه مشروعیت نداره، چون خلاف اون معاوضه‌ایه که انشا شده. بعد از ذکر این فروعشون فرموده و تس علا ما ذکر حال ما یردو من هذا الباب، بعدم فرموده فردی نیست بنابر اون مبنایی که تعیین مالک در این موارد لازم نیست بین این که نیت مخالف بکنه یا تصریح به خلاف بکنه، یعنی این که قصدش خلاف اون وجهیست که معامله با اون وجه صحیحاً واقع میشه، یا اینکه تصریح هم بکنه مثلا تو دلش مال خودش رو بفروشه عن الغیر، یا تصریح بکنه حبیعه عن الغیر، تفاوتی نمی کنه. علا کل تقدیرین اگر وجه وقوع عقد و صحت عقد منحصر در یک امره، معامله صحیحاً واقع میشه بر همون وجه واحد. بله برابر قول احتمال سوم که تفصیل بود بین تصریح به خلاف و عدمهی که فرمود با تصریح به خلاف یبطل با عدمش یصح، فرق بین این دو حالته، بین این که نیت خلاف رو فقط داشته باشه یا تصریح به خلاف بکنه. چون اگر تصریح به خلاف نکنه به صرف نیت و قصد، این گونه نیست که معامله محکوم به بطلان باشه بر این وجه سوم. بله بنابر احتمال اول که گفتیم باید تعیین بشه مالک، علل اطلاق تمام این فروضی که بیان شد معامله درش محکوم به بطلانه، چه تصریح به خلاف بکنه چه تصریح نکنه و قصد خلاف داشته باشه، در تمام این فروضی که گفته شد با اعمال نفسهی عن الغیر یا با مال زی عن عمرن، تمام این موارد خلاصه معامله محکوم به بطلانه. این فرمایش ایشون. مرحوم شیخ در مسئله تحقیق کلام در این مسئله و تعرض به کلمات مرحوم محقق تستری کلام طویلی داره، اونی رو که من زیر کلام ایشون اجالتا عرض کنم اینه که ایشان خب دو شق کرد، فرمود یا توقف داره تعیین مالک بر تعیین مالک در حال عقد که باید تعیین بشه، و اونجایی که تعیین نداره، اونجایی که تعیین داره و نیاز نداره تعیین مالک بر تعیین در حال عقد و صحت عقد، مسیرش منحصر در یک وجهه. ایشون سه احتمال در ذکر کرد و فروعی رو برش متفرع کرد. اینی که اخیراً ذکر کرد و فروعی رو که برش متفرع کرد، که برابر احتمال دوم از سه احتمالی که مطرح کرد، فرمود باید یکی از قصدها الغا بشه، مثلا مال خودشو میفروشه عن الغیر، عن الغیرش الغا میشه، بی برای خودش واقع میشه، اصلا این وجهی نداره اینها. یعنی چه عن الغیر الغا میشه؟ ولو بنابر اون احتمال دوم، چون صحت معامله گفته میشه منحصر در یک وجهه، اصلا قابل تطبیق بر این فروض نیست. چه تعینی داره که در مسئله همون فرض ایشون که با اعمال نفسی عن الغیر قصد عن الغیرش الغا بشه، چرا؟ این که با اعمال نفسهی الغا نشه، این که یک طرف میخواد الغا بشه الغا رو شما در یک طرف خاص ببرید، حالا جایی که مال خودشو داره میفروشه باز بنا شد در قوه عین مال اینه که مال اضافه به ذمه بشه، اگر مالی در ذمه خودش رو بفروشه، اما عن الغیر یعنی این که قصد میکنه که در ذمه او مال باشه، اما ثمنش به ملک دیگری در بیاد، نه به ذمه خودش. خب در اینجا هم طبیعتا ایشون گفت که عن الغیرش الغا میشه. چرا عن الغیرش الغا میشه؟ چرا جعل مال در ذمه خودش الغا نشه، به این که مال اضافه پیدا کنه به ذمه همون غیری که ثمن برای او قرار داده شده؟ اینی که تو کلام ایشون فرض شد که لا یقع العقل فیه ما علا وجه یفح الا لمالکه ما، خب منظور اینه که عقد صحتش متعینه در یک امر واحد در مقابل اون فرضی بود که صحت عقد علا وجوه متعدد واقع می شد. نیست که وکیل از دو نفره، وکیل از دو نفر میتونه بیع او از هر یک از اون دو واقع بشه. پس وقوعش از واحد معین مرجحی نداره مگر به تعیین او. در قبال اون فرض جاییه که صحت عقل متعین در یک امره، متعین در یک امره، یعنی باید شما فرض بکنید بدون الغایی در عقد، چون اگر عقد بخشش الغا بشه دیگه اون عقد انشا نشده. یعنی چه؟ بخشی از عقد تصحیحاً الغا بشه. این که نشد که صحت عقد محدود به یک وجهه، این در حقیقت عقد مشتمل بر متنافیین وجه صحتی دیگه نداره. نه اینکه صحت عقد منحصر در یک وجهه. به خاطر تدافع بین دو شطر صدر و ذیل عقد اصلا قابل تصحیح نیست. مثل همون فرضی که خود ایشون مطرح کرد که اشترا لنفسهی به مال فی ذمت زید، در حالی که وکیل از زیدم بود به قول خود ایشون. گفت احتمال بطلان داره لتدافع. خب فرض اینه اینجایی هم که مالی رو به ذمه خودش میفروشه سلمن، اما به ذمه خودش میفروشه سلمن، نه اینکه برای خودش که ثمن به ملک خودش بیاد، بلکه عن الغیر میفروشه، یعنی ثمنش برای دیگری. خب بین این که مال رو به ذمه خودش اضافه کرده مبیع رو، خب این استضاء میکنه ثمنم به او عائد بشه. این که قصد کرده عن الغیر، استضاء میکنه مبیع برای مضاف به ذمه اون غیر فرض بشه. بین دو شق تدافعه، ولذا این نه مندرج در اون قسم اولیه که عقد قابل وقوع بر وجوه متعدده و معینی برای برخی از وجوه نیست مگر به ضم قصد تعیین، نه اونه و نه مال از قبیل موردیه که لا یقع العقد على وجه یصح الا لمالکه ما. جایی عقد منحصر وجه وقوعش در امر واحدی که لا یصح الا لمالکه ما، اونجایی که اون مضمونی که انشا شده، اون مضمون یک مضمونی باشه که امضاء اون و تصحیح اون نیاز به الغایی درش نباشه و اون تنها فرضیست که ایشون فرمود لو اشترا عن زید به شیء فی ذمته، یعنی فی ذمت زید، این صحتش لا یکون الا لمالکه ما، یعنی اشترا عن زید به شیء فی ذمت زید، یعنی ثمن در ذمه زید، مبیعم برای زید خریده شده. خب اینجا هم یتعین و وجه صحت به این که معامله برای زید واقع بشه، به این که زید این معامله فضولی رو امضا بکنه. و اما بقیه مواردی که ایشون ذکر کرده که نیاز داره صحت عقد و وقوع عقد به وجه واحد، نیاز به الغاء شطری از عقد داره، این اصلا خارج از اون مفروض ایشان هم خواهد بود و موجبی نداره در تمام این مواردی که ایشون ذکر کرد، در این امثله ای که ذکر کرد، الغاء شطری از عقد تا اینکه عقد به اون وجه با فرض الغاء شطری از عقد صحیحا واقع بشه، در حالی که العقود تابعه للقصود، اونی رو که انشاء کرده باید تصحیح بشه با الغاء شطری از عقد، دیگه اون عقد منشأ نیست، یک امر جدیدی است که انشاء نشده. این نسبت به این شق اخیر کلام ایشون. و اما نسبت به شق اول که تعین مالک نیاز به تعیین در حال عقد داره، مثل وکیل از دو نفر یا ولی بر دو نفر که میتونه برای هر دوی اونها معامله بکنه، که ایشون فرمود باید اینجا تعیین بشه در حال عقد و بدون اون مالک تعیین که پیدا نمیکنه، اصلا عقد محکوم به بطلانه. و وجوهی رو در این مجال ذکر کرد. این فرمایش مبتنی بر اینه که شراء برای جامع و عنوان صحیح نباشه. مثلا منی که وکیلم از زید و از عمرو، یه خونه یو برش بخرم، یه خونه هم زید به من وکالت داده این خونه رو بر او بخرم، هم عمرو به من وکالت داده این خونه رو بر او بخرم، تارتا من خرید میکنم این خونه رو به قصد مردد، گذشت سابقا خرید برای مردد اصلا معقول نیست، اون مردد بین زید و عمرو واقعیتی نداره. با اخرا خرید میکنم به نیت یا زید یا ام، خب تعین پیدا میکنه. کلام در اینه آیا میشه قصد خرید کرد از جامع، بگم میخرم این خونه رو برای موکل خودم، برای عنوان موکل، و موکل من متعدده، و وقت نوبت میرسه که حالا من بر موکلم خریدم، این خونه میشه مال عنوان موکل، اما عنوان موکل از قبیل عنوان کلیه یا کلیه فی المعینه، یعنی موکلی که دو فرد مثل صاعن من صبره که اونجا کلیه در مبیعه، اینجا کلیه در موکل و مشتری که من وکیلم از دو نفر. تعیین مثلا اون موکلی که میخوام برای او تعیین پیدا بکنه به ید من وکیله، که مرحوم محقق ایروانی فرموده کلمات برخی از بزرگان دیگم این معنا عنوان شده. آیا شراء برای عنوان عام و عنوان کلی که قابل تطبیق، حالا مرحوم ایروانی فرموده تطبیق ولو با قرعه یا تطبیق با تعیین وکیل، آیا شراء به این عنوان مشروعه؟ چون تملک عنوان کلی امر معقولیه، مثلا زکات للفقراء، حالا عنوان عامه للفقراء، انما الصدقات للفقراء، عنوان فقیر مالکه، وقف مثلا للعلماء، اما در اینی که مال اون عنوانه نیاز به تطبیق داره، مثل زکات که نیاز به تطبیق داره، مال عنوان کلیه تطبیق میشه بر مصداقش. پس میشود عنوان کلی مالک باشه، عنوان عام مالک باشه، منتها باید قابل تطبیق بر مصداق باشه. در مثل زکات کسی که متولی تطبیق بر مصداقه مثلا مالک، مالک که زکات بر عهده اوست ولایت داره در تطبیق زکات بر مصداق مالکش، مثلا زید فقیه. در شراء برای عنوان کلی ولو کلی فی المعین موکل، شراء این دار لموکلی، و موکل متعدده، به نحوی که ولایت تطبیقی در مورد حالا فرض بشه، آیا این گونه شراء صحیحه؟ ولذا این کالایی رو که این وکیل از زید و عمر خرید میشه ملک موکل. کدوم موکل؟ عنوان کلی. تعیینش مثلا به ید وکیل، به قرعه، یا حتی ما یک احتمال دیگری به ذهن خطور میکنه و اون این که تعیینش به ید بایع باشه، این وکیل خرید این خانه رو برای موکل، اما موکل باید تسلیم کی بکنه؟ ولایت تعیین مستحق دار به دست فروشنده است، میتونه به زید موکل بده یا به عمر موکل بده، چون اونی که مستحقه، اونی که استحقاق داره، تعینات استحقاق ندارن، صاحب دار و فروشنده دار ملزم به تحویل دار به عنوان موکل این وکیل، و به هر کدوم تحویل بده تحویل به موکل وکیل داده، ملزم نیست به خصوصیات تحویل به زید یا به خصوص امر، به هر کدوم تحویل بده. ولذا همونطوری که در زکات شخص مالک مخیر در تطبیق زکات بر زید فقیر و عمر فقیر، چون خصوصیات بر عهده او نیست، او ملزم به دفع زکات الی الفقیره، نه زید فقیر یا امر فقیر. در تعیین مصداق ولایت داره. فروشندم در تعیین مصداق بگیم ولایت داره. به هر حال بحث در اینه که آیا جایی که بیع میتونه بر وجوه متعدد واقع بشه، اون عنوان عامش واقع میشه و بعد تعینش حالا به وجوه مختلفی که اشاره شد، در جایی که حالا این وکیل از دو نفره بر خرید، حالا وکیل از دو نفره بر فروش، این وکیل یه تن گندم بفروشه از قبل موکلش، موکلش هم دو نفرن، آیا بیع منعقد میشه؟ و بعد تعیین اون بایه به ید این وکیل مثلا، یا به قول مرحوم ایروانی یک احتمال دیگری که تعیینش با قرآن مشابه این کلام ایروانی در کلام مرحوم سید یزدی هم آمده، آیا معامله این چنین صحیحه یا اینکه نه معامله باید اون کسی که بی به اون میخواد اضافه پیدا بکنه باید با قصد اون وکیل از طرفین تعین پیدا بکنه در حال عقد، نه تعیین بعد العقد. تعیین بعد العقد به درد نمیخوره، تعین حال العقد ملاکه به قصد وکیل از دو طرف. این اون نقطه ایست که مرحوم محقق تستری اصلا قائل بود به اینکه معامله من الاول بدون قصد تعیین باطله، بدون تعیین حال العقد معامله صحیحاً واقع نمیشه، در حالی که در کلمات بزرگان و متعددی از بزرگان مطرح شده که این معامله اصلا ممکنه صحیحاً هم واقع بشه، اما برای عنوان عامی که نیاز داره تطبیقش بعد العقد به تعیین مالک و با تعیین متأخر تطبیق میشه و محاذیری که در رابطه با صحت این معامله در کلمات مرحوم محقق تستری هم مطرح شد نسبت به این صحت این معامله که یبقى الملک بلا مالک مثلا، اینا رو هم دفع کردن، مثلا این که یبقى الملک بلا مالک، گفتن نه مالک اون عنوان عامه، از ملک ملک اون طرف معامله خارج شده به مثلا ملک عنوان موکل در آمده، عنوان عام، ولو تطبیقش نیاز به تعیینی داره متأخر از عهد که یعطی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.